سلام. خیلی خوشحالیم که امروز هم برای یه بررسی عمیق دیگه همراه ما هستید.
سلام. واقعا موضوع امروز یه جذابیت خاصی داره.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. ما امروز میخوایم بریم سراغ چیزی که خب شاید هر روز از کنارش رد میشید. همون جایی که کلیداتون رو روش میندازید. یه نگاه تو آینش به خودتون میندازید و از در میزنید بیرون. بله، در مورد آینه و کنسول‌های ورودی خونه صحبت می‌کنیم.
دقیقاً همون نقطه شروع و پایان روزمرگی‌های ما.
آره، ما امروز یه کاتالوگ و یه راهنمای جامع از 20 مدل جدید و مدرن سال 2025 رو روی میز داریم و خب مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که
فقط یه لیست خرید نخونیم.
100%. به جای خوندن یه لیست خسته کننده، می‌خوایم به شما نشون بدیم که چطور این تکه از مبلمان رازهای بزرگی درباره روانشناسی و حتی تغییر سبک زندگی ما تو دلش قایم کرده.
میدونی راستش ما با یه تغییر پارادایم جدی روبرو هستیم.
چطور؟
چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که وقتی به داده‌های این کاتالوگ و ترندهای طراحی 2025 نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این مدل‌های جدید به ما نشون میدن که چطور نیازهای آپارتمان نشینی مدرن عوض شده.
آره، فضاها خیلی کوچیک‌تر شدن.
دقیقاً. فضاهای کوچیکتر با اون میل درونی ما به داشتن یک فضای لوکس ترکیب شده. طراحان امروز مجبور شدن هنر چوب تراشی سنتی رو با مهندسی فضاهای مینیمال ادغام کنن
که هم قشنگ باشه هم کار را بندازه.
همون محصولی بسازن که هم از نظر بصری شاهکار باشه و هم به شدت کاربردی.
پس بیایید مستقیم بریم سراغ اصل ماجرا. شما به عنوان شنونده حتما یادتون هست که تا همین چند سال پیش کنسول‌ها معمولاً یه سری میزهای چوبی عظیم و سنگین بودن.
آره، یه گوشه از پذیرایی می‌افتادن.
پر از ظروف کریستال یا مجسمه‌های برنزی، بیشتر جنبه نمایشی داشتن. اما با بررسی این مدل‌های 2025 متوجه یه چرخش بزرگ می‌شیم.
چرخش به سمت کاربرد هوشمندانه.
بله، ما الان با مفهوم فضای ذخیره‌سازی مخفی روبرو هستیم. توی این کاتالوگ داریم درباره نورپردازی‌های هوشمند LED که زیر لبه‌های میز مخفی شدن صحبت می‌کنیم
و شلف‌های ریلی پنهان.
دقیقاً، طراحا دیگه فقط دنبال پر کردن فضا نیستن. اونا دارن گجت‌های دکوراتیوی می‌سازن که به شدت هوشمندانه است.
اگه بخوایم این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، باید بدونیم که زیبایی ظاهری تو نسل جدید فدای کاربرد نشده.
یعنی فرم و عمل کرد با هم جلو میرن؟
دقیقاً، شونه به شونه هم. تو یکی از یادداشت‌های این راهنما یه نقل قول خیلی جالب از برند باروس دیدم که میگفت برای خانواده‌های ایرانی خرید کنسول همچنان یه عنصر شیک و کاملاً ضروریه.
خب شیک بودنش رو میفهمم، ولی چرا ضروری؟
چون ما تو دورانی هستیم که متراژ خونه ها مدام داره آب میره. وسایل روزمره ما کمتر نشدن، ولی فضامون کمتر شده.
آها، پس این کنسول ها با اون کشوهای هوشمند.
دقیقاً، یه راه حل روانشناختی برای رفع استرس و بی‌نظمی تو آپارتمان‌های امروزی هستن. وقتی وارد خونه میشی، به جای اینکه کلید و کیف پول و قبض‌ها رو روی میز ناهارخوری رها کنی، همه چیز توی فضای شیک ناپدید میشه.
این همون پناهگاه شیکی هست که وسایل سرگردان ما بهش نیاز دارن. این یعنی ایجاد نظم ذهنی تو همون لحظه ورود.
کاملا.
اما بیایید از بحث کاربرد فاصله بگیریم و بریم سراغ بخش جذابترش، یعنی فرم و هندسه. وقتی عمیق‌تر به داده‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم شکل هندسی آینه‌ها چقدر روی درک ما از فضا تأثیر می‌ذاره.
فرم‌ها الان خیلی متنوع شدن.
آره، مثلا آینه گرد به شدت تو این کاتالوگ پررنگ و ترند شده. تصور کنید وارد یه آپارتمان مدرن میشید که پر از خطوط تیز و خشنه.
سقف‌های مربعی و تلویزیون مستطیلی.
همه چیز زاویه دار. بعد یهو تو ورودی آینه گرد و بزرگ می‌بینید. این آینه مثل یه نقطه آرامش عمل می‌کنه و خشونت اون گوشه‌های تیز رو کاملاً تلطیف می‌کنه.
یه حس نرمی و تعادل برای سبک‌های مینیمال.
از طرف دیگه آینه‌های مستطیلی و قدی رو داریم که همچنان انتخاب اول خیلی از خونه‌های ایرانی هستن. اینا برای سقف‌های بلند و فضای رسمی بی‌نظیرن.
درسته، اما پشت این انتخاب شکل‌های هندسی یه سری استانداردهای دقیق مهندسی و ریاضیات وجود داره.
جدی؟
یعنی فقط سلیقه نیست.
اصلاً این راهنما اعداد بسیار دقیقی رو میده که دونستنش برای شما که قصد تغییر دکوراسیون دارید فوق‌العاده کاربردیه.
خب این اعداد چی هستن؟
مثلا ارتفاع استاندارد میز کنسول باید دقیقاً بین 75 تا 100 سانتی متر باشه. طولش هم بین 80 تا 150 سانتی متر.
خب این منطقیه.
اما نکته کلیدی اینجاست، قانونی وجود داره که طراحان بهش میگن قانون طلایی تعادل بصری. عرض آینه شما به هیچ وجه نباید تصادفی انتخاب بشه.
پس چرا باید باشه؟
عرض آینه باید دقیقاً بین 70 تا 90 درصد عرض میز کنسول زیرش رو پوشش بده.
صبر کن بزنین و شفافش کنیم. یعنی اگر من یه میز کنسول دارم که عرضش 100 سانتی متره، آینه‌ای که بالاش نصب می‌کنم نباید از 90 سانتی متر پهن‌تر باشه؟
دقیقاً. و حتی نباید دقیقاً هم اندازه میز باشه.
چرا؟ مگه تقارن کامل چیز بدیه؟
تو این مورد خاص بله. وقتی عرض آینه دقیقاً با لبه‌های میز یکی باشه یا حتی از لبه‌های میز بیرون بزنه، مغز انسان به صورت ناخودآگاه دچار تنش بصری میشه.
چه جالب؟
ذهن ما این ترکیب رو به عنوان یه ساختار سنگین در بالا پردازش میکنه. یه احساس بی‌ثباتی یا احتمال سقوط به آدم دست میده. حتی اگه آینه با 10 تا پیچ به دیوار محکم شده باشه.
واو، یعنی مغز ما اینقدر حساسه؟
آره، اما وقتی عرض آینه تو همون بازه 70 تا 90 درصد میز نگه داشته میشه، یه حاشیه تنفس در دو طرف ایجاد میشه و چشم بیننده احساس هارمونی و آرامش میکنه.
این همون جادوی ریاضیات تو طراحی داخلیه که باعث میشه یه فضا بدون اینکه دلیلش رو بدونید بهتون حس خوبی بده.
دقیقاً همینه.
اینجا همون جاییه که واقعاً جالب میشه. چون وقتی این استانداردهای ریاضی با هنر ترکیب میشن، ما شاهد یه برخورد تمام عیار بین سبک‌های مختلف هستیم.
برخورد سبک‌ها تو کاتالوگ امسال خیلی مشهوده.
من وقتی داشتم پالت طراحی‌های 2025 رو می‌دیدم، تنوعش واقعاً شگفت‌زده‌ام کرد. از یه طرف سبک مدرن رو داریم با اون خطوط ساده و رنگ‌های خونسا مثل خاکستری مات
که برای خونه‌های خلوت عالیه.
آره، و از طرف دیگه سبک کلاسیک همچنان با قدرت حضور داره. قاب‌های طلایی، منبت‌کاری‌های پیچیده و اون حس اشرافیتی که هیچ وقت از مد نمی‌افته.
ولی یه چیز جدیدم هست.
دقیقاً، چیزی که منو محکوب کرد ظهور عجیب و قدرتمند سبک فانتزی و بوهمین بود.
آره، اون مدلای خاص.
شما تصور کنید وارد یه خونه میشید و به جای یه میز چوبی قهوه‌ای با یه کنسول نامتقارن با لبه‌های منحنی که انگار داره ذوب میشه روبرو میشید.
با رنگ‌های پاستلی جسورانه.
آره، سبز نعنایی یا صورتی چرک. این سبک رسماً مرزهای طراحی رو شکسته.
و البته هر کدوم از این سبک‌هایی که گفتی متریال خاص خودشون رو می‌طلبن. یه طراحی بوهمین با چوب سنگین کلاسیک اصلاً در نمیاد.
خب کاتالوگ درباره متریال چی میگه؟
چیزی که خیلی روش تاکید شده استفاده از متریال‌های ترکیبیه. وقتی صحبت از سبک کلاسیک میشه، چوب طبیعی مثل چوب راش آلمان یا گردو حرف اولو میزنه.
که حس گرما میده.
درسته، اما برای سبک‌های مدرن‌تر یا اقتصادی‌تر، کنسول‌های دیواری از جنس فلز با رنگ کوره‌ای یا MDF‌های نسل جدید پیشنهاد میشن.
این MDF‌ها همون MDF‌های معمولی هن؟
نه، نکته مهمی که یکی از تولید کننده های پریمیم تو شیراز بهش اشاره کرده بود اینه که تو محصولات با کیفیت امسال دیگه چیزی به اسم MDF بازاری جایگاهی نداره.
خب من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. این MDF بازاری مگه چقدر با MDF های مدل 2025 فرق داره؟
خیلی فرق داره.
آیا این فقط یه بازی مارکتینگ برای بالا بردن قیمت نیست؟ چون در نهایت MDF دیگه.
این سوال خیلی مهمیه. تفاوت تو هسته کار و البته روکش اونه. MDF های معمولی تراکم پایین تری دارن و تو برابر رطوبت خیلی سری باد میکنن.
آره، روکشاشون هم زود کنده میشه.
دقیقاً، یه لایه نازک، کاغذی یا پی وی سی بی کیفیته که زود جدا میشه.
اما وقتی از MDF‌های پریمیوم یا روکش‌های ممبران با کیفیت صحبت میشه، ما داریم درباره تکنولوژی واکیوم بدون درز حرف میزنیم.
واکیوم بدون درز یعنی چی دقیقا؟
تو این روش روکش پلیمری تحت خلأ و حرارت جوری روی مغزی متراکم کشیده میشه که تمام شیارها رو میپوشونه و محصول کاملا در برابر رطوبت و خط و خش مقاوم میشه.
پس از نظر ظاهری هم فرق دارن.
انقدر به بافت چوب طبیعی نزدیکه که تشخیصش برای چشم غیر مسلح سخته. مشتری تو سال 2025 دیگه فقط پول ظاهر رو نمیده، داره پول تکنولوژی متریال رو میده.
خب همه اینا اصلا چه معنی میده؟ وقتی ما درباره چوب راش آلمان و طراحی بوهمین حرف میزنیم، قطعاً پای اقتصاد و قیمت‌ها باز میشه.
آه گفتی قیمت‌ها.
بررسی لیست قیمت‌های سال 2025 تو این راهنما یه سفر پرفراز و نشیب اقتصادیه. برای شما که شنونده ما هستید و تو فکر تغییر دکوراسیونید، گزینه‌ها از مدل‌های اقتصادی شروع میشه.
یعنی حدود چقدر؟
کنسول‌های ساده که بین 4 تا 10 میلیون تومان قیمت دارن.
که خب منطقیه.
بعد میرسیم به اون مدل‌های مدرن فلزی که ترکیب فلز و شیشه هستن و بین 8 تا 20 میلیون تومان فی می‌خورن.
و اگه تکنولوژی بخوایم چی؟
اگه بخواید یکم تکنولوژی قاطی ماجرا کنید و مدل‌های دارای نورپردازی LED مخفی رو انتخاب کنید، باید بین 12 تا 30 میلیون تومان کنار بذارید.
و تازه اینجاست که وارد قلمرو و چوب‌های اصیل میشیم.
دقیقاً. وقتی اسم چوب راش و گردو میاد، اعداد یکم ترسناک میشن. قیمت‌ها از 15 میلیون شروع میشه و راحت تا 60 میلیون تومان بالا میره.
و مدل‌های دستساز؟
مدل‌های لوکس و تمام دستساز هستن که قیمت‌گذاریشون از 30 میلیون تا بالای 100 میلیون تومان متغیره.
100 میلیون تومان؟
بله. تو این کاتالوگ یه سری کدا نظرمو جلب کرد. مثلا یه مدلی بود به اسم میز کنسول چوبی جدید 1000 که قیمتش حدود 73 میلیون و 900 هزار تومان بود.
و در مقابلش؟
در مقابلش مدل دیگه‌ای بود با کد 1021 که حدود 39 میلیون تومان قیمت داشت. خب ببین، من اینجا واقعا باید یه توقف بکنم.
میدونم چی میخوای بپرسی.
74 میلیون تومان برای میزی که قراره تو راهرو باشه من کلیدام رو بندازم روش. آیا این یه قیمت منطقیه یا برندها فقط دارن یه مدل گرون میسازن که بگن ببینید ما چقدر لوکسیم؟
درک میکنم که شنیدن این عدد برای میز ورودی عجیبه. اما این اختلاف قیمت عظیم نیاز به یه نگاه تحلیلی داره.
خریدار واقعی داره اصلا؟
منابع نشون میدن که بازار این محصولات به شدت فعاله. قیمت‌گذاری تو این سطح اصلا فقط به خاطر یه برندینگ ساده نیست. شما وقتی اون مدل رو بررسی میکنی، داری به یه اثر هنری نگاه میکنی، نه یه کالای صنعتی.
یعنی به خاطر متریالشه؟
اولین عامل ضخامت چوب و میزان چوب خالص استفاده شده است. چوب گردوی وارداتی یا راش گرید ای آلمان خودش به تنهایی یه کالای سرمایه گرون قیمته.
خب چوبش گرون قبول، ولی بازم 70 میلیون؟
مهمتر از متریال خام حجم کار اجرایی هست. تو اون مدل‌های کلاسیک شما داری پول ساعت‌ها و روزها کار دست یک استادکار و منبتکار رو پرداخت می‌کنی.
آها، پس کار دسته.
ظرافت گل‌هایی که روی پایه‌ها تراشیده شده، کیفیت رنگ پاشی چند مرحله‌ای پلی‌اورتان که باعث میشه چوب مثل آینه بدرخشه و یراق‌آلات برندهای جهانی، همه اینا قیمت رو می‌سازه.
که تو اون مدل ارزان‌تر نیست.
دقیقاً. تو مدل 39 میلیونی ممکنه ترکیبی از چوب و MDF با روکش چوب رو داشته باشی که ظاهر زیبایی داره، اما ارزش هنری و دستساز بودن مدل گرونتر رو نداره.
پس در واقع ما داریم بین خرید یه پوستر چاپ شده زیبا و یه تابلو نقاشی اورجینال انتخاب میکنیم.
تشبیه خیلی خوبی بود.
هر دوشون دیوار رو قشنگ میکنن، ولی ماهیت و ارزش ذاتیشون کاملا متفاوته. خیلی خوب، این منطقیه. اما بیا بریم سراغ یه بخش دیگه ای از این راهنما که برای من بی نهایت جذاب بود.
جغرافیای سلیقه؟
بله، جغرافیای سلیقه تو ایران. خیلی جالبه که چطور شهرهای مختلف سلایقه کاملا متفاوتی تو انتخاب دکوراسیون دارن.
این داده ها خیلی ارزشمندن.
طبق داده های این کاتالوگ فروش، شهر اصفهان با اختلاف قطب طرفداران محصولات چوبی و کلاسیکه. این کاملا با روحیه هنرپرور اصفهانی هم همخونی داره.
و شیراز چطور؟
در کمال تعجب شیراز تبدیل شده به مهد مدل‌های هنری و فانتزی. همون سبکای بوهمیا و رنگ‌های پاستلی بیشترین خریدار تو شیراز داره.
جالبه که مشهد سلیقش فرق داره.
آره، مشهدی‌ها به شدت طرفدار مدل‌های کاملاً مدرن و مخصوصاً کنسول‌های دارای نورپردازی LED هستن.
و تهران حتماً همه چی با هم.
دقیقاً. تو تهران و کرج مشتری‌ها بیشتر به دنبال تنوع بی‌نهایت و البته ارسال سریع و بی‌دردسرن. این پراکندگی سلیقه توی کشور واقعاً بی‌نظیره.
این موضوع یه سوال خیلی مهم رو به وجود میاره که فراتر از بحث زیبایی شناسیه.
چه سوالی؟
سوالی درباره لاجستیک و اعتماد تو تجارت الکترونیک. ببینید، ما داریم درباره سال 2025 حرف میزنیم. تو داده‌های این کاتالوگ مرتباً به امکان سفارش آنلاین و ارسال ایمن به سراسر کشور اشاره شده.
خب، الان خیلی آنلاین خرید میکنن.
بله، ولی تصور کنید یه مشتری تو تهران یه میز کنسول 70 میلیون تومانی تمام چوب با یه آینه 2 متری رو به صورت آنلاین از یه کارخونه تو فاز 5 شهرک صنعتی بزرگ شیراز سفارش میده.
آها، از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم.
این نشون دهنده یه تغییر پارادایم خیلی جدی تو رفتار خریداراست. تا همین چند سال پیش خرید مبلمان یه پروسه کاملا فیزیکی بود. باید میرفتی بازار چوب رو لمس میکردی.
الان ولی اعتماد بالا رفته.
سطح اعتماد به خرید آنلاین کالاهای لوکس به قدری بالا رفته که یه محصول گرون قیمت از یه سر کشور میره اون سر کشور.
دقیقاً. و من همش به این فکر میکنم که یه میز کنسول چوبی با اون منبتکاری‌های ظریف و یه آینه قول پیکر چطور 800 کیلومتر جاده‌های ایران سفر میکنه و بدون یه حقت و خش میرسه.
این همون انقلاب تو صنعت بسته‌بندیه. الان شرکت‌های حرفه‌ای دیگه از یه پلاستیک حباب‌دار ساده استفاده نمی‌کنن.
از چی استفاده می‌کنن؟
اونا از فرم‌های ضربه‌گیر مخصوص پالت‌های چوبی سفارشی برای فیکس کردن آینه تو کامیون و تکنولوژی‌های چند لایه استفاده می‌کنن
که سالم برسه.
این تضمین می‌کنه این اثر هنری با همون کیفیتی که از خط تولید خارج شده تو راهروی خونه مشتری نصب بشه. این ترکیب هنر سنتی و لوجستیک مدرنه.
واقعا جذابه. اینکه بتونید با چند کلیک یه نقطه کانونی برای خونتون بخرید و صحیح و سالم تحویلش بگیرید. تجربه شیرینیه.
کاملا. خب ما امروز تو این بررسی عمیق اطلاعات خیلی زیادی رو مرور کردیم. برای شما که تا اینجا با ما همراه بودید، بیاید یه جمع‌بندی سریع داشته باشیم.
حتما. اول از همه متوجه شدیم که کنسول‌های ورودی خونه دیگه اون میزهای خاک گرفته قدیمی نیستن. اونا ابزارهای قدرتمندی‌اند برای تغییر ابعاد بصری فضا هستن.
و البته ایجاد نظم ذهنی تو آپارتمان‌های کوچیک.
بله. دوم اون فرمول طلایی رو یاد گرفتیم. همیشه یادتون باشه عرض آینه باید بین 70-90% عرض میز کنسول باشه تا ذهنتون احساس آرامش کنه.
و سوم هم بحث اقتصاد بود.
درسته. دیدیم که بازار چقدر هوشمند شده و برای هر بودجه‌ای از 4 میلیون تا بالای 100 میلیون تومان یه انتخاب دقیق وجود داره. به شرطی که بدونید دارید پول هنر دست رو میدین یا متریال صنعتی رو.
و پیشنهاد من به شما به عنوان شنونده اینه که یک کار کوچیک اما جالب انجام بدین. همین امروز وقتی برگشتید خونه فقط چند ثانیه تو همون فضای ورودی مکس کنید.
یه نگاه خریدارانه به فضا بندازن.
دقیقاً. از خودتون بپرسید آیا این فضا اون حس خوشامدگویی گرم رو منتقل می‌کنه؟ آیا فضا یه چیزی کم داره و نیاز به یه لنگرگاه داره؟
شاید به یه کنسول نیاز داشته باشن.
شاید متوجه بشید یه کنسول مینیمال میتونه اون راهرو رو از خشونت در بیاره یا یه کنسول کلاسیک همون چیزی باشه که اون فضا بهش نیاز داره.
واقعاً تمرین و نگاه جالبیه. یه جور تمرین مایندفولنس تو معماری داخلی.
دقیقاً.
اما قبل از اینکه خدافظی کنیم میخوام شما رو با یه ایده هیجان انگیز تنها بذارم. چیزی که شاید تو قدم بعدی این سند خیلی زودتر از چیزی که فکر میکنیم شاهدش باشیم.
چه ایده‌ای؟
ما امروز دیدیم کنسول‌ها چقدر پیشرفت کردن. اما با توجه به اینکه کنسول و آینه ورودی اولین ایستگاه ما هنگام ورود و آخرین نقطه هنگام خروج هستن، فکر میکنید قدم بعدی چیه؟
ورود تکنولوژی‌های بیشتر؟
با نفوذ خانه‌های هوشمند و هوش مصنوعی، آیا این آینه‌ها به زودی تبدیل به صفحات نمایشگر نامرئی و مرکز فرماندهی دیجیتال خانه‌های ما میشن؟
ایده فوق‌العاده‌ایه.
میتونید روزی رو تصور کنید که هنر اصیل چوب تراشی با هوش مصنوعی ادغام بشه و وقتی دارید تو آینه ورودی کراواتتون رو مرتب میکنید، آینه وضعیت ترافیک و اولین قرار کاریتون رو بهتون یادآوری کنه؟
تا تلاقی هنر دست و تکنولوژی آینده.
اون نقطه ای که سنت و تکنولوژی به هم گره میخورن. این آینده ای که قطعا ارزش فکر کردن داره.
از اینکه امروز هم که این تحلیل و بررسی عمیق ذهن‌های کنجکاوتون رو با ما همراه کردید، بی‌نهایت سپاسگزاریم. امیدواریم این گفتگو به شما لنز جدیدی برای نگاه کردن به فضای زندگی داده باشه.
مرسی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید تا یه بررسی عمیق دیگه و کشف لایه‌های پنهان تو موضوعاتی که هر روز از کنارشون رد می‌شیم. خدا نگهدار.